ساعت 17:05 بعد از ظهر در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست. من سپیده بهکام هستم. گزارش‌ها حاکی از تأیید احتمال انفجار بمب در هواپیمای مسافربری روسیه در مصر است. یک عضو مجلس خبرگان نسبت به تلاش‌ها برای برهم خوردن ترکیب فعلی این مجلس هشدار داد. و دبیر کل خانه کارگر نسبت به آنچه فاجعه سیل دانش آموختگان دانشگاهی بیکار نامید هشدار داد. یک منبع نزدیک به گروه تحقیقات در مورد سقوط هواپیمای مسافربری روسیه در صحرای سینای مصر گفت که اطلاعات به دست آمده و نیز صداهای موجود در دو جعبه سیاه این هواپیما تایید کننده تئوری انفجار بمب است. یک هواپیمای مسافربری روسی با 224 سرنشین روز 9 آبان ماه در صحرای سینا در مصر سقوط کرد و تمام سرنشینان آن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منابعی نیز گفتند که با گذشت 24 دقیقه از آغاز پرواز ناگهان همه چیز قطع شده، در حالی که یکی از جعبه های ضبط داده ها صدای بلندی را ثبت کرده است. پیشتر شاخه ای از گروه خلافت اسلامی در مصر با نام ولایت سینا مسئولیت سقوط این هواپیما را بر عهده گرفته بود، اما روسیه و مصر آن را تکذیب کرده بودند. در این میان مقام های روسی می گویند که به تحقیق در مورد یافتن دلیل قطعی سقوط این هواپیمای مسافربری ادامه می دهند. آیت الله احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان روز شنبه درباره تلاش عده‌ای برای آنچه برهم زدن ترکیب فعلی و تشکیل یک اقلیت قوی در این مجلس نامید هشدار داد. به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله خاتمی گفت که نگرانی درباره ترکیب مجلس خبرگان در انتخابات این مجلس در اسفند ماه بیشتر شده است. شماری از هواداران آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از حدود یک سال پیش درباره تلاش اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاح طلبان برای کسب کرسی‌های مجلس خبرگان هشدار دادند. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم در تیر ماه گفته بود گزارش‌هایی که درباره انتخابات مجلس خبرگان به این شورا می‌رسد نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارشی از رضا جمالی.
احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری مهر میگوید عده‌ای در پی تغییر وضعیت و ترکیب کنونی مجلس خبرگان رهبری هستند. احمد خاتمی بدون نام بردن از شخص یا جریان سیاسی خاصی مدعی شد عده‌ای در تلاشند تا اکثریت مجلس خبرگان را به دست گیرند و یا به گفته او دست کم بتوانند اقلیتی قوی را در دوره آینده این مجلس تشکیل دهند. چند ماه پیش نیز احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان رهبری در نماز جمعه تهران درباره ترکیب آینده مجلس خبرگان رهبری ابراز نگرانی کرده بود.
درباره خبرگان که اهمیتش قطعا از مجلس بیشتره، اگر احیانا یه افرادی برن که شرایطو ندارن به ضرب و زور بخوان اینا رو به هر جوری هست وارد اونجا بکنن، اونجا وضعیت نابابی پیدا میکنه. این نگرانی هست که یه عده‌ای در تلاشن که رنگ سیاسی بدن، بعد وقتی رفتن اونجا هست دلشون میخواد بگن من نمیخوام دیگه چی بگم، چیکار میخوان بکنن.
پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری قرار است 7 اسفند سال جاری همزمان با انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی برگزار شود. در پی شایعات و خبرهای پیرامون بیماری آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، حساسیت ها پیرامون ترکیب آینده مجلس خبرگان رهبری بیش از دوره های پیشین است. در ماه های گذشته بارها جریان های محافظه‌کار و تندرو نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی درباره چگونگی احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی ابراز نظر کردند و بر نقش عملی شورای نگهبان در تعیین صلاحیت‌ها تأکید کردند. آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری شهریور ماه امسال در 18 اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری در این باره گفت:
نظارت شورای نگهبان هم نظارت استصوابیه، نه نظارت تماشایی. و این نظارت به معنای نظارت هست.
اما چند ماه پیش از این اظهارات در آن سوی میدان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را نه بر عهده شورای نگهبان که بر عهده وزارت کشور گذاشت.
شورای محترم نگهبان ناظر مجری نیست، مجری دولته. بله، یه دستگاهی هم نظارت میکنه که خلاف قانونی صورت نگیره. بله، اهلا و سهلا.
در میان جناح‌های فعال در صحنه سیاسی ایران، جریان‌های موسوم به اصلاح طلب و اعتدالگرا نیز نیم نگاهی به کرسی‌های مجلس خبرگان رهبری دوختند. اما آیا این جریان و رهبرانشان همان کسانی هستند که به گفته احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، قصد تسخیر کرسی‌های مجلس خبرگان رهبری را دارند؟ مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی در پاریس:
صحبت‌های بسیار مهم آقای خاتمی خودش نشون دهنده اون ماهیت جریان محافظه‌کار یا به تعبیر دقیق‌تر اقتدارگرا در ایران هست. این در حالی هستش که نظارت استصوابی 6 فقیه شورای نگهبان و نه تمام اعضای شورای نگهبان قبلا ترکیب نامزدها رو فیلتر میکنه. این صحبت‌های آقای خاتمی اگر قرار بگیره در کنار صحبت چند روز پیش آقای هاشمی رفسنجانی که تاکید کرد به هر حال در انتخابات مجلس خبرگان نامزد خواهد شد و توصیه کرد این دو انتخاباتی که از نظر آقای رفسنجانی جز مهمترین انتخابات ها بعد از جمهوری اسلامی هستش، اون وقت معنیدار میشه صحبت ها و ابراز خطر و دغدغه امام جمعه تهران. با توجه به رویکرد متفاوت آقای هاشمی رفسنجانی و کسانی که به زاویه دارن با افراطی ها و تندروهای مجلس خبرگان، به ویژه به طور مشخص کسانی مثل آقای مصباح یزدی، آقای جنتی، آقای محمد یزدی رئیس فعلی و خود آقای خاتمی امام جمعه تهران، به نظر میرسه که این جنگ به حال نزدیک شدن به انتخابات مجلس خبرگان در اسفند افزایش پیدا خواهد کرد. به حال خبرگان بعدی وظیفه تعیین رهبر جایگزین رو در اختیار داره و اینها وقتی که در کنار شایعه بیماری آقای خامنه‌ای قرار میگیره خودش مهمتر هستش.
با موضع‌گیری هایی که تاکنون شورای نگهبان و دیگر نهادهای حکومتی تأثیرگذار بر انتخابات درباره نحوه احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی کرده‌اند، به نظر می‌رسد چهره‌های اصلاح طلب برای حضور در رقابت‌های مجلس خبرگان رهبری دچار مشکل شوند.
گزارش رضا جمالی بود درباره ابراز نگرانی برخی از جمله احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان، درباره ترکیب آینده مجلس خبرگان.
بازداشت دست کم 4 روزنامه‌نگار در ایران طی هفته گذشته.
بار دیگر روزنامه‌نگاران قربانی سیاست سرکوب دولتی شدند.
همزمان سپاه پاسداران میگوید اعضای یک شبکه نفوذی مرتبط با آمریکا و بریتانیا را بازداشت کرده است.
نکته مهم این پرونده ادراک‌سازی برای افکار عمومی هستش.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
دبیر کل خانه کارگر و نماینده مجلس از تهران روز شنبه نسبت به آنچه فاجعه سیل دانش آموختگان دانشگاهی بیکار نامید هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا محجوب گفت 1,200,000 دانش آموخته در شرایطی وارد بازار کار می شوند که تنها برای 250,000 نفر از آنها شغل وجود دارد. آقای محجوب با اشاره به اینکه هر سال بیش از 1,000,000 نفر به دانش آموختگان بیکار اضافه می شود گفت در قانون بودجه سال جاری 4,000 میلیارد تومان برای حمایت از اشتغال اختصاص داده شده است. به گزارش فارس، اکنون بسیاری از بخش‌های صنعتی در معرض تعطیلی و رکود قرار دارند و تنها با 40% ظرفیت خود فعالیت می کنند. بانک مرکزی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اطلاعیه‌ای از آغاز طرح خرید کالای ایرانی خبر دادند. در این اطلاعیه آمده که این طرح برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی اجرا می‌شود. همچنین بر اساس این طرح کارت خرید کالای ایرانی هم در اختیار مردم قرار می‌گیرد. فرین عاصمی از رادیو فردا در این باره با جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که اجرای طرح خرید کالای ایرانی تا چه اندازه عملی است. جمشید اسدی:
بسیار این طرح نگران کننده و بسیار باعث سرخوردگی ناظران اقتصادی وقتی که دولت و مقامات حکومتی چنین تصمیم میگیرند. این طرح نه تنها فایده ندارد که زیان هم دارد. وقتی کشوری در سطح حکومتی، در سطح دولتی همچین قانونی اجرا می کند و همچین حکمی می دهد، این باعث می شود که فضای کسب و کار دست کم در نزد دست‌اندرکاران بین المللی تیره شود در کشور. خب فکر نمی کنند آقایان که وقتی سرمایه داری در خارج از کشور قرار از سرمایه‌دار بیاد اینقدر دعوت میکنن که سرمایه‌دار بیاد. حالا سرمایه‌دار با این خبر مواجه میشه در این کشور به مردم حکم میدن که این کالا رو بخرید اون کالا رو نخرید. خب این با آزادی فعالیت اقتصادی منافات داره. از این ور میخوان یه کاری بکنن، از اون ور ضدش رو دارن انجام میدن. بسیار تعجب میکنم که چطور ممکن است دست اندرکاران اقتصادی کشور اشتباهایی در این حد بکنن. این فایده هم که فکر میکنن براشون نخواهند داشت، غیر از این که گمرک و بالا ببره. آخه مشتری که فکر بکند کالای وارداتی برای او بهتر است، خب این چه دلیل داره که کالای دیگه بخره؟ حالا گیرم کالای قاچاق میخره. مگر این همه کالا از دیش گرفته، از لوازم آرایش گرفته، از لباسها گرفته، مگه اینا در کشور آزاد بود؟ کی مردم نمیخریدن اینها رو؟ این رونق اسکله‌های نامرئی درست به دلیل همین قوانین بیپایه نابخردانه است که انجام میدن. بسیار متاسف هستم از اینکه امید بسیار میرفت که تیم اقتصادی آقای روحانی بهتر از اینها عمل کند، ایدئولوژیک عمل نکند، اقتصادی عمل بکند.
آقای اسدی، یک دلیلی که برای اجرای این طرح از طرف بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت آورده شده، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و همچنین ایجاد فضای رقابتی بین اونها در فروش محصولات داخلیه. چقدر میشه که از تولیدکنندگان داخلی به این وسیله حمایت کرد و فضای رقابتی در داخل کشور ایجاد کرد؟
آخه رقابت معنی داره. شما مثل این که بفرمید برای حمایت از توان رقابتی تیم فوتبال ایران، ما مخالفیم که تیمای دیگه بیان تو کشور بازی بکنن، یا اگر بیان پاشونو میبند. اینجور اگر میخوان دفاع بکنن از صنایع داخلی، صنایع داخلی در مقام رقابت که بالا میاد، نه وقتی که رقیبو از بینش میبرن. اگر اینطوری بود صنایع اتومبیل سازی ما امروز باید دنیا رو میگرفت. بیش از حدود 40 سال دارن ازش حمایت میکنن. خب این کجا رقابت پذیری صنایع تو اتومبیل ما بالا اومده؟ اگر میخواهند واقعا به رقابت پذیری صنایع ایران کمک بکنند، در دکان راندخاران رو در کشور ببندند. قولی که بارها آقای روحانی داده بودند، جسته و گریخته غیر مستقیم گفته بودند که یک نیروی در کشور نمیتواند هم قدرت اقتصادی باشد، هم قدرت سیاسی باشد، هم قدرت نظامی باشد. خب همه میدونستن اشاره ایشون به چه کسی است. اگه میخوان رقابت پذیری رو در کشور بالا ببرن، جلوی چنین راندخارایی رو بگیرن. این کار برای اقتصاد کشور من بسیار بسیار پرزیان است.
سوال آخرم در مورد کارت خرید کالای ایرانیه که اعلام شده ابزاری اعتباریه که توسط بانک‌ها برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارن صادر شده و دارنده اون میتونه تا سقف تعیین شده کالاهایی رو که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده خریداری بکنه. به نظر شما چقدر این کار عملیه آقای اسدی؟
باز هم از این کارهای بیفایده است. من واقعا نمیدونم راحت تر مشکل اقتصادی ایران میشه حل کرد. آزادی بدهید به دستان در کار اقتصادی. اگر میخوان یعنی یارانه به این بدن که اینا در یارانه که قولشو از زمان آقای احمدی نژاد دادن مانده اند. خب چطوری میخوان حالا یارانه به این بدن، پشت کارت بخوان بدن؟ خب اینا اینقدر واضح و روشن است که باعث شگفتی است، باعث تعجب است. در ثانی این کارت وقتی میدن برای اینکه مشتری فقط کالای ایرانی بخره. حالا خب اگر مشتری کالای ایرانی نخواست، کارت خودش رو ارزان‌تر میفروشه به یه مشتری کم توان‌تر دیگه، اون چیزی رو که میخواد میره به طور قاچاقی میخره. این بیفایده است، مسلمه بیفایده است، کار قاچاق رو اضافه میکنه فقط در کشور.
گفتگوی فرین عاصمی از رادیو فردا بود با جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، درباره طرح خرید کالای ایرانی.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
آخرین خبر این که 21مین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های ایران روز شنبه در مصلای امام خمینی تهران آغاز به کار کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این نمایشگاه با حضور حدود 600 رسانه برپا شده و تا روز 22 آبان ماه ادامه خواهد داشت. در همین حال خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه خبر داده است که خبرگزاری های فارس و تسنیم، سایت های دانا، رجا و جهان نیوز و همچنین روزنامه های کیهان، وطن امروز و نوه دی این نمایشگاه را تحریم کردند. به نوشته میزان، برخی از این رسانه ها آنچرا رفتارها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز وزارت ارشاد و برخوردهای یک طرفه با رسانه‌های منتقد دولت نامیدند، دلیل عدم حضور خود در نمایشگاه اعلام کردند. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید.